ساعت 6:30 عصر. شنونده عزیز، به این برنامه خوش آمدید. قبل از آن که برای دادها و گزارش‌های گزارشگران ما درباره افغانستان و جهان بپردازیم، از شما دعوت می‌کنم اخبار را از نجیب عزیز بشنوید.
حکومت افغانستان میگوید نمایندگان مردم از پلان دولت مبنی بر بالا بردن همکاری‌های استراتژیک با آمریکا حمایت کردند. رئیس جمهور آمریکا به قربانیان جنگ جهانی دوم کشورش در هلند ادای احترام نمود. پارلمان عراق تقرر 6 وزیر دیگر به شمول 4 تن از اهل تسنن را به تصویب رساند. تفصیل اخبار. خبرگزاری ها می گویند صدها تن از نمایندگان مردم افغانستان از پلان رئیس جمهور حامد کرزی مبنی بر بالا بردن همکاری های استراتژیک با ایالات متحده حمایت کردند. خبرگزاری ها از قول جاوید لودین سخنگوی کرزی که امروز در کنفرانس خبری در کابل سخن می گفت می گویند در حدود 1000 تن از بزرگان و مقامات از سرتاسر افغانستان امروز در قصر ریاست جمهوری با کرزی ملاقات کردند که درباره همکاری های استراتژیک با آمریکا نظریات مثبت داشتند. بالا بردن روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی شامل این همکاری ها می باشد. رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش در جریان یادبود از 60مین سالگرد شکست نازی های آلمان امروز در هلند از یک قبرستان نظامیان آمریکایی دیدن کرد. بوش و ملکه بترکس هلند که لباس سیاه در تن داشتند در حال حلقه های گل را در قبرستان مارگاریتن گذاشتند که در حدود 10,000 نفر به شمول 100 عسکر سابق آمریکا و هلند در این مراسم را مشاهده می کردند. مردمان اکثر کشورهای اروپایی 60مین سالگرد پیروزی بر نازی‌ها و پایان جنگ جهانی دوم را تجلیل نمودند. در مسکو سربازان سابق اتحاد شوروی سابق در جاده اصلی این شهر راهپیمایی کردند. پایتخت روسیه فردا رهبران جهان را در مراسم رسمی 60مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم میزبانی خواهد کرد. در برلین مراسم تجلیل از این روز در میان بیم‌ها از بروز خشونت میان چپگرا و نازی‌های جدید آلمان ادامه دارد. 6,000 تن از افراد پلیس آلمان جهت جلوگیری از خشونت به این شهر گسترش یافتند. در اتریش اطفال از سرتاسر اروپا برای قربانیان کمپ ماتوسین در حدود 100,000 شمع را روشن کردند. در پاریس رئیس جمهور فرانسه ژاک شیراک با گذاشتن یک حلقه گل بر قبر یک سرباز ناشناس پیروزی بر نازی‌ها را تجلیل کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز از سران کشورهای مشترک المنافع خواست تا درس‌های جنگ جهانی دوم را به یاد داشته و در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بیدار باشند. پوتین طی سخنرانی در افتتاح غیررسمی جلسه کشورهای مشترک المنافع گفت نازیزم، افراط‌گرایی و تروریسم از یک منبع ایدئولوژیک سرچشمه می‌گیرند و بزرگترین تهدید برای جامعه کشورهای مشترک المنافع می‌باشند. به همین ارتباط رئیس جمهور موقت قرقیزستان کرمانبیگ با قیف بروز یک شنبه گفت کشورهای سابق اتحاد شوروی سابق بجز از پذیرفتن دموکراسی راه دیگری ندارند. با قیف که دو ماه قبل پس از تظاهرات مردم بر سر قدرت رسید این سخنان را یک روز قبل از جلسه کشورهای مشترک المنافع بیان داشت و ای گفت تمام جهان بر اساس اصولهای دموکراسی پیشرفت می کند و باید کشورهای مشترک المنافع نیز به همین جهت حرکت نمایند. جلسه غیر رسمی میان 4 مملکت و سازمان‌هایی که خواهان تطبیق پلان صلح در شرق میانه موسوم به نقشه را می باشند امروز در مسکو آغاز شد. در این مذاکرات روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد اشتراک دارند. انتظار می رود کوفی آنان سرمنشی سازمان ملل نیز در این مذاکرات اشتراک نماید. صدراعظم اسرائیل آریال شارون پلانی را به تعویق انداخته که بر اساس آن در حدود 400 زندانی فلسطینیان رها خواهد شد. فلسطینیان در مقابل این تصمیم شارون عکس‌العمل سریع نشان داده گفتند که این تصمیم می تواند مایده آتش بس را زیر پا کند. این مایده 3 ماه قبل طی نشست در قاهره میان رهبر فلسطینیان محمود عباس یا ابو مازن و آریال شارون به امضا رسیده بود. اسامبلی ملی عراق نامزدی 6 وزیر جدید به شمول 4 سنی مذهب را به تصویب رساند. از جمله 155 وکیل پارلمان، 112 تن آنها ابراهیم بحرالعلوم را به حیث وزیر نفت، سعودالدین طلایمی را به حیث وزیر دفاع پذیرفتند. سه سنی مذهب دیگر در وزارت‌های حقوق بشر و صنایع و معاونیت صدراعظم مقرر شدند. کابینه عراق به شمول صدراعظم و سه معاون وی در حال حاضر 33 عضو دارد. ایران میگوید آماده است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی یورانیوم خود را با وجود فشارهای بین‌المللی اثر گیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمید رضا آصفی به روز یکشنبه گفت ایران تصمیم گرفته تا بعضی از فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم را در تسهیلات اتمی اصفهان اثر بگیرد. وی جزئیات بیشتر ایران نکرد، اما بریتانیا، آلمان، فرانسه میگویند هر نوع اثرگیری غنی‌سازی یورانیوم مایده اواخر سال گذشته میان آنها را تخطی خواهد کرد. اما آصفی گفت از سرگیری بعض فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیوم با مائده پاریس مطابقت خواهد داشت. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه عصر. شنونده عزیز، درود بر تو و سلامت باشی. امید که روز پربرکت را پشت سر گذاشته باشی و شب آرام در انتظارت باشد. فریده انوری هستم و همکاری طاهر روشان در تکنیک با تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان و اتفاق همکارانم باقی این نیم ساعت را با شما هستیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک جلسه مشورتی با هزاران نفر از با تعداد بیشمار از نمایندگان ملت دیدار کرد. وزارت داخلی افغانستان تدابیر جدید امنیتی را تحت نام تحکیم ثبات در افغانستان روی دست گرفته است و در خارج از افغانستان سفر جورج بوش به هلند را به مناسبت 60 سال پایان جنگ‌های جهانی دوم گزارش می‌دهد. آنکه در مصر میله شبیه نوروز وجود دارد و از زمان فرعون تا حال همه ساله تجلیل می شود. این مطالب را برای تان گرد آورده ایم، با ما باشید. اما در اول توجه کنید به اخبار داخلی افغانستان از احمد حنایش.
یک دستگاه مخابراتی برای کنترل پروازهای هوایی افغانستان در ولایت بلخ نصب کردید. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی بگرامی ولایت کابل خسارتی را به بار آورد و کار احداث 8 کیلومتر سرک در ولسوالی دره یا حصه دوم ولایت پنشیر آغاز شد. تفصیل اخبار. یک دستگاه مخابراتی کنترل و نظارت از پروازهای هوایی در ولایت بلخ نصب گردیده و روز گذشته آغاز به فعالیت کرد. این دستگاه مخابراتی که به نام FTN یاد می شود مدرنیزه خوانده شده است و قدرت نظارت و کنترل بیش از 160 پرواز طیاره را در یک شبانه روز دارد. انجینر محمد آصف عامر میدان هوایی مزار شریف در مورد نصب این دستگاه مخابراتی بر رادیوی آزادی گفت:
این دستگاه مخابراتی تیاراتی که از فضای افغانستان عبور می نماید در یار کنترل می کنه و همه قسم پروازهایی که در میدان هوایی کابل می همه قسمت مخابراتی افغانستان به طرف شمال و جنوب تقسیم شده. شمالش مزار شریف کنترل می کنه و جنوبش طرف قندار کنترل می کنه.
دستگاه مخابراتی مذکور توسط یک کمپانی آمریکایی تهیه شده و به هزینه 10 میلیون دلار آمریکایی از سوی دولت افغانستان خریداری شده است. با اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی بگرامی ولایت کابل، خسارات به ساکنان آن منطقه وارد شد. باران های پی هم در ولسوالی بگرامی که شب گذشته شدت بیشتر یافت، سبب سرازیر شدن سیلاب ها گردید که قریه حسین خیل آن ولسوالی آسیب بیشتر دیده است. اسمت الله همراز یک تن از ساکنین ولسوالی بگرامی ولایت کابل بر رادیوی آزادی گفت، تا حال حدود 400 جریب زمین زراعتی به اثر این سیلاب ها تخریب شده است. با گفته برخی از باشنده های آن منطقه تا حال در زمینه رسیدگی به مشکلات آنان از سوی دولت توجهی صورت نگرفته و آنها از سیلاب ها و مشکلات آن در آینده نگرانند. کار احداث 8 کیلومتر سرک در منطقه آستانه ولسوالی حصه دوم یا دره ولایت پنشیر از سوی برنامه همبستگی ملی آغاز شد. این سرک برای اولین بار در آن منطقه که کوهستانی است از طریق برنامه همبستگی ملی و سهم خود مردم محل به هزینه 60,000 دلار آمریکایی احداث می‌گردد. محمد سوراب ولسوال حصه دوم ولایت پنشیر بر رادیو آزادی گفت تا حال تعدادی از سرک‌ها در قریجات آن ولسوالی از سوی برنامه همبستگی ملی احداث شده، اما ساکنان محل به خاطر سیلاب‌های احتمالی و آبخیزی‌های شدید نگرانند، زیرا ممکن است آن سرک‌ها به اثر سیلاب تخریب گردد. با اساس یک خبر، کار احداث یک جوی آب در منطقه پارنده ولایت پنشیر از طریق برنامه همبستگی ملی به هزینه نزدیک به 2 میلیون افغانی آغاز شده و با اعمار این جوی مشکلات کمبود آب آشامیدنی و زراعتی آن منطقه مرفوع خواهد شد. پرداخت معاشات سال 1384 متقاعدین روز گذشته از سوی دولت آغاز شد. به گفته منابع مسئول دولتی، بیش از 62 هزار کارمند متقاعد دولتی در افغانستان وجود دارد که معاشات ماهانه آنها از 60 تا 2400 افغانی است. داوود شاه رئیس عمومی خزینه تقاعد گفته است مجموع معاشات متقاعدین دولتی در سال جاری بیش از 509 میلیون افغانی اختصاص داده شده است که تا آخر سال از سوی دولت پرداخت می شود. و امروز یک شنبه، نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار بود: یک دلار آمریکایی برابر بود با 49 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 64 افغانی و 20 پول، یک پوند استرلینگ 93 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 56 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر بود با 833 افغانی. پایان اخبار داخلی از استدیوی رادیوی آزادی در کابل.
صبح امروز اجلاس بزرگ در شهر کابل راه اندازی شد. در این اجلاس تعداد زیادی از نمایندگان لوی جرگه‌های اضطراری، تصویب قانون اساسی و همچنان تعدادی از بزرگان اقوام از سراسر افغانستان گرد آمده بودند. سخنگوی دولت افغانستان در کابل گفت در این اجلاس روی حضور درازمدت آمریکایی‌ها در افغانستان مشوره‌های با بزرگان اقوام صورت گرفت. از ندا فرحت تفصیل این گزارش را می‌شنویم.
سخنگوی ریاست دولت افغانستان اعلام کرد نماینده های مردم این کشور در پایان همایش بزرگ مشورتی در کابل تمامی صلاحیت های تصمیم گیری در امور افغانستان را به رئیس دولت این کشور واگذار کردند. جاوید لودین که در جریان نشسته خبری در کابل صحبت میکرد گفت در این اجلاس که صبح روز یکشنبه آغاز شد، حدود 1000 تن از نماینده های لوی جرگه های اضطراری و تصویب قانون اساسی افغانستان و هم شماره از بزرگان اقوام از سراسر این کشور اشتراک کرده بودند. آقای لودین گفت هدف اصلی برگزاری این همایش صحبت با نماینده های مردم افغانستان روی ادامه همکاری های درازمدت آمریکاییان با افغان ها بود. جاوید لودین با اشاره به این موضوع که نماینده‌های مردم در این اجلاس حضور درازمدت آمریکاییان در افغانستان را یکی از نیازهای اصلی مردم این کشور خواندند گفت در این اجلاس روی ادامه همکاری‌های آمریکاییان در برنامه‌های بازسازی و اقتصادی تاکید بیشتر صورت گرفت.
یکی از مسائلی که مطرح شد از طرف اکثر نماینده‌ها بود که رئیس جمهور اصلا مطابق قانون اساسی خود صلاحیت داره تصمیم بگیره در این مورد یا در هر مورد دیگر. باز مطابق به قانون اساسی افغانستان هر تصمیمی را که رئیس جمهور گرفته، هر فرمانی را که صادر کرده، هر معاهده‌ای را که امضا کرده، هر موافقتنامه‌ای را که امضا کرده و یا هر تصمیم دیگه‌ای را که رئیس جمهور و حکومت در این مرحله می‌گیره، او به پارلمان میره بالاخره و پارلمان روی از او تصمیم می‌گیره. بنابراین این موضوع هم از این اصل خارج نیست. رئیس جمهور این مشروعیت داره که تصمیم بگیره، اما نماینده های مردم از این خوش بودن که با ایشان مشوره میشه، بخاطر که اونا فکر کردن که یک موضوع ملی است و اونا نظریات داشتن و نظریات خود ابراز کردن. موضوعی که دیگه که رویش تاکید شد این بود که در هر صحبتی که صورت میگیره با ایالات متحده آمریکا یا با هر کشور دیگه یا هر ارگان دیگه فقط روی کمک نظامی تاکید نشه، باید در عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی هم باید توجه شود، چون افغانستان بیشتر از همه به کمک اقتصادی و ساختن زیربنای ویران خود ضرورت دارد.
پیشتر از این شایعات مبنی بر ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکاییان در افغانستان به میان آمد. آنچه برای نخستین بار از جانب یک سناتور آمریکایی حدود 4 ماه پیش به طور رسمی در شهر کابل مطرح شد. اما پس از آن مقامات دوستان اعلام کردند این طرح پیشنهادی سناتور آمریکایی را نپذیرفتند. حامد کرزی رئیس دولت افغانستان اخیراً اعلام کرد انتظار ندارد دولت آمریکا از وی خواهان ایجاد پایگاه‌های دائمی در این کشور شود. اما برگزاری همایش مشورتی روی ادامه برنامه های درازمدت امریکاییان آنچه به عقیده شمار احتمالاً پیش زمینه است برای بررسی طرح حضور دائمی امریکاییان در افغانستان در آستانه سفر آقای کرزی به امریکا، این احتمال را به وجود می آورد که شاید هم کرزی پیش از دیدار با مقامات امریکایی انتظار داشته است نظریات مردم روی چگونگی حضور امریکاییان در این کشور را مورد بررسی قرار دهد. ندا فرهد، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد نشست حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، با تعداد زیاد از نمایندگان لویجگه‌های اضطراری، تصویب قانون اساسی و تعداد از بزرگان اقوام در سراسر افغانستان در مورد حضور درازمدت امریکایی‌ها که نمایندگان آن را به رئیس جمهور محول کردند تا در آینده و پارلمان مطرح شود. رادیوی آزادی دور از تعصبات قومی، مذهبی و زبانی برای تفاهم میان مردم سعی می کند. قطره دریاست اگر با دریاست. قطره دریاست اگر با دریاست. ورنه او قطره و دریا دریاست. وزارت داخلی افغانستان برای دست یافتن به امنیت بیشتر در نظر دارد به این مشکل نگاه جدیدتر بیندازد. بنابران برنامه تحت نام تحکیم ثبات روی دست این وزارت است تا حاکمیت دولت را در سراسر افغانستان گسترش دهد. مصاحبه داریم که احمد هنایش با معین اداری وزارت داخله در این زمینه انجام داده است.
آخو محترم سید شاه محمود میاخیل، معین اداری وزارت امور داخل افغانستان. در مورد مشکلاتی که به دلیل نبودن امکانات لازم از نقطه نظر تعمیرات یا ساختمان‌های مجهز برای قماندانی‌های امنیه و واحدهای اداری در ولایت افغانستان، وزارت امور داخل چه کارهایی را برای رفع مشکلات تا حال انجام داده و در آینده مخصوصا در سال جاری که جدیداً وارد شده چه برنامه‌هایی را روی دست داره؟
چون در انکشاف یک جامعه امنیت رول مهمی داره که تا زندگی مردم زندگی خود امن سپری کرده بتانه. به خاطر که امن بیاید، به خاطر امنیت باید ارگانهای دولتی امنیتی باید تقویه شوه، اداره صحیح محلی در ولایات و ولسوالی ها باید جور شوه و ثبات سیاسی باید در ملک موجود باشه. رشد انکشاف اقتصادی متوازن باید در جامعه صورت بگیره که کل عوامل هست که امنیت به میان میاره. چون وزارت داخله در ساحه تربیه پلیس ملی مراکز در سراسر افغانستان در یک جور کده فعلا و تقریبا در حدود 40,000 نفر قبول از این مراکز فارغ شده و هم در صحیح اداره ما ریفورم اصلاحات اداری را کتی کمیسیون اصلاحات اداری در میان گذاشتیم و حالا تانستیم که مرحله دوم و سوم اصلاحات در ولایت بلخ و در ولسوالی دیداری عملی شده و همچنان در خود مرکز و وزارت امور داخله. در اکثریت نقاط افغانستان ولسوالی ها تعمیر نداره، تجهیزات نداره و امکانات دیگه وجود نداره با مامورین. به این اساس پروگرام تحکیم ثبات افغانستان که به نام ESP شهرت داره، ایره وزارت داخله از یک سال یک نیم سال به این طرف میشه شروع کردیم و اولین ولسوالی های آزمایشی را که در ولسوالی محمد آقا بود، در مقر و سیدکرم، در یکاولنگ، ایره ما به شکل امتحانی شروع کردیم. در این سلسله این پروگرام ما توسعه دادیم و فعلا در 137 ولسوالی افغانستان ای کار زیربنای ولسوالی جریان دارم و ما امید داریم که تعدادی این ولسوالی ها در این سال تا به حدود 200 برسه. این یک چیزی است که ما پیش بین هستیم و این کلی مربوط به این میشه که چقدر کمک ما جذب کرده میتونیم، از خاطر که هیچ چیزی بدون کمک دوستای خارجی نمیشه، از خاطر که نصف بودجه عادی افغانستان عاید داخلی افغانستان است و نصفش بودجه عادی از بانک جهانی و یا یکتیف از را به حکومت افغانستان داده میشه و با تکمیل پروگرام ما امید داریم که ولسوالی هایی که ما حال تعمیر نداره تعمیری صحیح داشته باشه، مامورین صحیح احسال کرده میتونیم، اما در شاید که ماشون کافی نباشه، دیگه امکانات نباشه، بازیشان مشکل است. این خودش یک نوع مشکلات اداری است که آدم باید حل کنه.
شما با اهمیت جذب کمک‌های جامعه بین‌المللی برای تطبیق یا اجرای برنامه تحکیم ثبات ملی اشاره کردین. میشه بگوین که برنامه‌ای که شما مهم می‌دانین از سوی کدام کشورهای کمک کننده تمویل میشه؟
در این پروگرام تابول کتما یونما یا ملل متحد کمک کرده، مصارف امور سوالی های از معاشی را دادن و دفد یا دیفایدی که از حکومت انگلستان است و کتما کمک کرده، امریکا کمک کرده، کانادا و امید هستیم دیگه ملکا هم کمک کنه. تقریبا تابول در حدود 55 میلیون دلار به این پروگرام دادن.
در رابطه با سلسله مشکلاتی که مردم در بعضی از مناطق ولایات از نبود فعالیت‌های شاروالی شکایت دارند، البته در زمینه گسترش فعالیت‌های شاروالی در مناطقی که هنوز تحت پوشش فعالیت‌های شاروالی قرار نگرفته، آیا وزارت امور داخله کارهایی را در این رابطه هم انجام خواهد داد؟
چرا نه، اما ما باید اول بفهمیم که امنیت تشکیل شاروالی چه رقم جور میشن. از این خاطر تمام مصارف شاروالی و مصارف انکشافیش از خود عاید ولایت و یا ولسوالی داره میشه، یعنی حتی معاش مامورین باید از همون عاید خود شاروالی داره شوه. و هر ولایتی که امکان دونی داشته باشه، هر ولسوالی که امکان داشته باشه که در اونجا دکان موجود باشه، در اونجا بازار موجود باشه، میتونه که خود مردم، خود اداره محلی باید همین شاروالی ها را فعال بسازه. باید از طریق وزارت داخله و وزارت شهرسازی امور پیشنهاد کنه، منظور شوه، نقشه جور شوه، از خاطر که اکثر آبادی افغانستان که است، این مردم ضرورت به خانه داره. به واسه که خانه را به نقشه جور کنه، این خوب است که در نقشه و در چوکاټ جور کنه. یه خواهش ما از کل ولسوالا و والی صاحبای ایست که شاروالی هایی که در تحت نفوذ شان هست یا امکانات شاروالی جور که شدن در اونجا باشه، بهش بیشتر توجه کنه و خود مردم در این شامل بسازه و امید است که شاروالی هم شکل انتخابی را بگیره زود، در آینده زود خودش از مشکلاتی که هست و شکایت هایی که شاید حل شده بود.
مصاحبه بود با معین اداری وزارت داخله که در ارتباط با برنامه تحکیم ثبات ملی در ولسوالی های افغانستان صحبت می کرد. شصتمین سال پایان جنگ جهانی دوم بود. به این مناسبت جورج بوش رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در مراسم یادبود سربازان آمریکایی که در جریان جنگ جهانی دوم کشته شدند به هالند رفت. اما رئیس جمهور آمریکا قبل از سفر به هالند در ریگا پایتخت لیتوانیا با رهبران کشورهای بالتیک، استونیا، لیتویا و لیتوانیا دیدار و گفتگو کرد. و از این کشورها به عنوان نمونه‌های درخشان کشورهایی که موفقانه دوران گذار از کمونیسم را سپری کردند یاد کرد. مفصل این گزارش را از عبدالرحمن غفوری می‌شنوید.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک در ریگا مرکز کشور لیتویا گفت: هدف از سفرش به ریگا این است که آمریکا با هر سه کشور بالتیک شانه به شانه ایستاده است. رئیس جمهور آمریکا گفت کشورهای استونیا، لیتویا و لیتوانیا اعضای پیشتاز به قول وی جنبش آزادی خواهی هند. جورج بوش افزود هر سه کشور علیه استبداد پیروز شده به حیث ملل آزاد و موفق تبارز کردند و می توانند مثال برای بقیه جهان باشند. وی با اظهار امتنان از کشورهای بالتیک و تأکید روی همکاری نزدیک آمریکا با آن کشورها گفت:
And the United States has got great partners in doing what I think is our duty to spread democracy and freedom.
ایالات متحده آمریکا همکاران بزرگی در انجام آنچه که به نظر من وظیفه ماست یافته است. و آن عبارت از ترویج آزادی و دموکراسی به همکاری سه کشور است که در اینجا از آن نمایندگی می شود. از این رو سفر من به اینجا به خاطر آن است که در حدی که من می توانم به مردم این کشورها با وضاحت بگویم تشکر از قربانی های شما، تشکر از جرأت شما و تشکر از علاقمندی شما در انتخاب کسانی که علاقه دارند آزادی و صلح را در سراسر جهان منتشر سازند. سفر بوش به لیتویا که در آستانه یادبود جنگ جهانی دوم در مسکو صورت گرفته است خیلی ها سمبولیک پنداشته می شود. رؤسای جمهور کشورهای بالتیک معتقدند که سفر بوش ثابت می‌سازد که آمریکا با برداشت آنها از تاریخ نظر مشترک دارد. رؤسای جمهور کشورهای متذکره در این حال معتقدند که آمریکا نیز با عدم علاقمندی روسیه در جهت به رسمیت شناختن جنایات اتحاد شوروی سابق مخالف است. رئیس جمهور لتویا به روز جمعه در این زمینه گفت.
به نظر من رئیس جمهور بوش با آمدن به کشورهای بالتیک مفهوم این واقعه تاریخی را برجسته می سازد. 60 سال قبل زمانی که جنگ خاتمه یافت به معنای آزادی برای بسیاری و پیروزی برای کسانی بود که پایان جنگ برایشان سرور آورد. اما برای دیگران معنای غلامی، انقیاد و معنای ترور استالینی داشت.
رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه تقاضای اعضای اداره خود را تکرار نکرد که از مسکو خواستند تا توافق اتحاد شوروی سابق و آلمان نازی را تقبیه کند. توافق متذکره به استقلال کشورهای بالتیک خاتمه داده و به اعمال استبداد بر کشورهای بالتیک به رهبری اتحاد شوروی سابق رضایت داد.
و در آخرین دقایق مجله خبری امروز خبر جالب برایتون داریم. خبر از این قرار است که مراسم به نام شمون نسیم که در فصل بهار تجلیل می شود، در مصر همساله از قرنها بدین سو تجلیل می گردد. این مراسم شباهت عجیبه با برگزاری نوروز در سرزمین هایی که از این روز تجلیل می کنند دارد. به طور مثال در این روز مردم حتما بیرون می روند و میله، غذاهای می خورند مثل ماهی، که البته تذکر داده شده که ماهی شور است، ولی در افغانستان هم ماهی یکی از غذاهای بسیار معروف نوروزی است و همچنان تخمهای رنگی جوش داده جز این مراسم است. و از مسائل دیگه که شباهت زیاد دارد، زنهاست که تا صبح در میله در افغانستان سمنک پزی می کنند، اما در مصر غذاها را تهیه می کنند و تا صبح از این مراسم تجلیل به عمل می آورند. همچنان خانه را برای فال نیک گرفتن و آغاز یک سال پربرکت پاک و نظیف می سازند. عبدالرؤوف هروی جزئیات بیشتر میله شمون نسیم را که در مصر برگزار می گردد برای ما می گوید.
مردم مصر بدون در نظر داشت مذهب، مسلمانان در کنار عیسویان سالانه به مراسم جشن فرعونی معروف به شمون نسیم یا هواخوری جشن می گیرند. این جشن که 5000 سال قبل از ولادت حضرت مسیح علیه السلام تاریخ دارد، جشن ملی مصریان برای قرار رسیدن فصل بهار می باشد. آقای رامی هادی یکی از شهروندان مصری از چگونگی استقبال مصریان از جشن فرعونی شمون نسیم به رادیو آزادی گفت. این مراسم یک جشن فرعونی است که مردم از ماهی، نمکی، پیاز سبز و تخم مرغ رنگ داده استفاده می کنند و مردم برای گردش و هواخوری به باغ‌ها و سوائل دریاها و رودخانه نیل می روند. مراسم شمون نسیم در مصر، سوریه و لبنان و برخی دیگر از کشورهای عربی به نوروز و 13 بدر از سرزمین‌های افغانستان، ایران، تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه شباهت دارد. در این روز مردم به خانه پاکی و آمادگی به استقبال سال نو می‌پردازند. خانم‌ها شب را تا صبح برای تهیه غذاهای مخصوص شمون نسیم شادی کنان صبح می‌کنند و در روز شمون نسیم به طور دست جمعی به سیر و گردش از خانه ها بیرون می شوند و به رقص و پایکوبی دست جمعی می پردازند که هدف آن ابراز هماهنگی با طبیعت است. از خانم وفا حافظ، روزنامه‌نگار مصری، از معنای شمون نسیم پرسیدم و ای گفت
شمون نسیم مشتق من شمو، شمو دی کن یعنی فتره او مرحله من مراحل اللي هي استقبال الربيع عند المصريين وبعد كده على مدى السنين اتطورت فبقيت شمون نسیم بدل من شمو وهي كلمه فرعونيه.
شمون نسیم عبارت از دو واژه شمو و نسیم میباشد. شمو در اصل به معنای کلمه استقبال بهار بوده، ولی با گذشت زمان به شم به معنای بویدن مبدل شده است. Thank you.
شنوندگان عزیز، بدین ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه امروزی رادیوی آزادی، ولی برنامه‌ها پایان نمی‌یابد و رادیو صدای آشنا ساعات بعدی را با شما خواهند بود. شب و روز خوشی برایتان آرزو می‌کنیم. خوشبخت باشید.